تو این 30 ثانیه که حوصله‌تون سر رفت تقریبا 100 لیوان آب هدر رفت و آب تلاست.
یک حکایت، یک مثل عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه و از حکایات فارسی کهن ایران برای شما میگه.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان مهربان و گرانمایه.
درود بر شما که در همه حال به فرهنگ پربار کشورمان عشق می‌ورزید.
روزتان خوش و روزگارتان خرم باد.
یاران، چه خوب است که چون آب باشیم، روان و زلال و گوارا. آبی که چون در کنار دریای آرامش می آساییم و می نگریم، غنچه لبخند بر لبهایمان شکوفا می شود.
آبی که آهوان عشق از زلال جویبارش می نوشند و شادمانه می جهند و می پرند و به دلها شادی می بخشند و آبی که مرغکان خوشنوا در آینه زلالش خود را می بینند و آواز عشق سر می دند. شیری بین دو روباه مات است. این مثل درباره کسی به کار می رود که هنگام مواجه شدن با مدعی در مقابل مدارک و شواهد دروغین او قادر به دفاع از خود نیست. و اما حکایت این مثل: دو کبوتر بر شاخه درختی لانه داشتند. هر بار که تخم می گذاشتند و جوجه هایشان سر از تخم بیرون می آوردند، روباهی می آمد و با تشر به آنها می گفت جوجه هایتان را برایم پایین بیاندازید و الا از درخت بالا می آیم، هم خودتان را می خورم و هم جوجه هایتان را. کبوترها هم از ترس جوجه هایشان را برای او پایین می انداختند. روزی کلاغی روی آن درخت نشست و کبوتران را دید که غمگین و ناامید روی شاخه‌ای نشستند. علت ناراحتیشان را پرسید و آنها داستان همیشگیشان را با روباه برای او تعریف کردند. کلاغ خنده‌ای کرد و گفت عجب کبوترهای ساده‌ای هستید، اصلا روباه نمی‌تواند از درخت بالا بیاید و تهدیدش را عملی کند. این بار که آمد به او اعتنا نکنید و مطمئن باشید که هیچ خطری شما و جوجه هایتان را تهدید نمی کند. کبوترها قوی دل و امیدوار شدند. هنگامی که جوجه هایشان سر از تخم بیرون آوردند و سر و کله روباه پیدا شد، در مقابل تهدیدهای روباه ترس به خود راه ندادند و دستور او را اطاعت نکردند. روباه هر چه تهدیدهایش را شدید کرد سودی نبخشید، پس به ناچار از دستیابی به جوجه کبوترها ناامید شد. ولی با خود فکر کرد حتما کسی به کبوترها جرأت داده و آنها را از ناتوانی او در بالا رفتن از درخت آگاه کرده است، چون آنها همیشه مرعوب تهدیدهای او می شدند و جوجه هایشان را برایش پایین می انداختند. روباه مدتی فکر کرد تا اینکه مطمئن شد معلم کبوترها کلاغ بوده است. خواست انتقام سختی از کلاغ بگیرد. مدتی فکر کرد تا بتواند کلاغ را به دام بیندازد. چون می دانست کلاغ پرندهی مردار خوار است، خود را به مردن زد و کنار چمنزار بی حرکت دراز کشید. کلاغ ضمن پرواز متوجه روباه شد که روی علفها دراز به دراز افتاده است، ولی هیچ گونه بوی مرداری از آن بر نمی خیزد. چند روز به همین منوال گذشت و روباه حرکتی از خود نشان نداد. کلاغ دیگر گمان کرد که روباه مرده است و سردی هوا باعث شده که بوی مردار در فضا نپیچد. از این رو به سوی روباه فرود آمد و کنار او بر زمین نشست. بعد با احتیاط جلو رفت. روباه همچنان بی حرکت در انتظار نزدیک شدن کلاغ بود. همین که کلاغ کاملا نزدیک شد، ناگاه جستی زد و او را به دندان گرفت و گفت:
کارت به جایی رسیده است که کبوترها را علیه من تحریک میکنی. اکنون به جای جوجه کبوترها خودت را میخورم تا دیگر از این فضولی ها نکنی.
کلاغ که عقلش بر روباه میچربید گفت:
حاضرم به تو پرواز کردن را بیاموزم که بتوانی خودت را از این درخت به آن درخت بپرانی و پرواز کنی و هرچه جوجه پرنده روی درخت ها است همه را نوش جان کنی تا دیگر اصلا لازم نباشد زیر درخت بروی و کبوترها را تهدید کنی.
روباه گفت:
راست میگویی؟
کلاغ گفت:
بله، اگر قبول نداری همین حالا با من راهی شو.
روباه پذیرفت و با او به راه افتاد.
بله، روباه و کلاغ از کوهی که در آن نزدیکی بود بالا رفتند و کنار پرتگاهی ایستادند. کلاغ به روباه گفت: هر کاری کردم تو هم بکن تا مثل من در هوا به پرواز درآیی. کلاغ خیزی برداشت و از پرتگاه خود را رها کرد. روباه هم از پرتگاه خود را رها کرد و در هوا شناور شد. کلاغ بالهایش را برهم زد و اوج گرفت، ولی روباه به پایین سقوط کرد. روباه که تصور کرد دارد پرواز می کند خوشحال بود. نزدیکی های زمین گله گوسفندی دید. چوپان پوستین خود را از تن در آورده و به درخت آویزان کرده بود. روباه یک راست درون پوستین چوپان فرود آمد. پوستین از درخت کنده شد و روباه به آرامی روی زمین قرار گرفت. خوشحال بود که پرواز را یاد گرفته است. ولی با دیدن چوپان که چماق به دست و هی هی کنان به سوی او می آمد، پا به فرار گذاشت و وارد جنگل شد. شیری در آن حوالی زندگی می کرد. روباه را دید که سرش از پوستین بیرون آمده و در حال فرار است. جلویش را گرفت و گفت: بگو ببینم این چیست که بر تن خود کرده ای؟ روباه گفت: این پوستین است. در این نزدیکی ها نمدمالی زندگی می کند که از این پوستین ها می سازد. اگر از این پوستین ها لازم داری، 4 گوسفند به من بده تا بگویم از پشم آنها برای شما هم درست کند. برای زمستان شما پوشش مناسبی است و شما را از سرما حفظ می کند. شیر 4 گوسفند شکار کرد و به روباه داد. روباه لاشه گوسفند ها را به لانه خود برد. چندین روز از گوشت آنها خورد و خود را سیر کرد و پوست‌هایشان را در لانه پهن کرد و بستر گرم و نرمی برای خود ساخت. پس از چند روز که از لانه بیرون آمد، شیر او را دید و گفت: ای روباه مکار، قرار بود برایم پوستین بیاوری، ولی رفتی و دیگر پشت سرت را هم نگاه نکردی. الان است که به سزای عملت برسی. روباه گفت: من تو را نمی شناسم و از قضیه پوستین هیچ اطلاعی ندارم. حتما اشتباه گرفتی. شیر خشمگین شد و جستی زد که روباه را بگیرد، ولی روباه توانست فرار کند و به داخل خانه‌اش بخزد. شیر فقط توانست دم روباه را قبل از آنکه کاملا وارد لانه شود به دست آورد، ولی آن هم بر اثر کشیدن کنده شد. شیر قرشی کرد و گفت: خوب شد، اکنون نشان و علامتی هم داری. روباه دم بریده، مگر از لانت بیرون نیایی. روباه نیمه های شب از لانه بیرون آمد، زوزهی کشید. تعدادی روباه که در آن حوالی بودند دور او جمع شدند. روباه گفت: در این نزدیکی یک مرغداری است. شب گذشته به آنجا رفتم و یک مرغ چاق و چله شکار کردم، ولی سگ مرغداری به من حمله کرد. و اگر مرغ چاق و چله دوست دارید، بیایید همگی به مرغداری حمله کنیم. سگ مرغداری که نمیتواند همه ما را تعقیب کند، اما شرطش این است که همه هم قسم شویم که نترسیم و از نیمه های راه منصرف نشویم. روباها که به شدت گرسنه بودند و اشتهایشان حسابی تحریک شده بود، سوگند خوردند که رفیق نیمه راه نباشند. روباه دم بریده گفت: شرطش این است که همه دمهایتان را به هم گره بزنید تا من خاطر جمع شوم یکی از شما بین راه منصرف نمی شود. آن وقت من هم مرغداری را به شما نشان می دهم. همه قبول کردند و با دمهای به هم گره خورده به سوی مرغداری به راه افتادند.
و اما در نزدیکی های مرغداری سگ چرتش پاره شد و به روباها حمله کرد. هر روباه به سوی گریخت و چون دمهایشان به هم گره خورده بود، تمام دمهایشان کنده شد. روز بعد روباه از لانش بیرون آمد. هنوز چند قدم پیشتر نرفته بود که با شیر روبرو شد. شیر جلویش را گرفت و گفت: کجا روباه دم بریده؟ خیال کردی میتوانی از چنگ من فرار کنی؟ تا به تعهدت عمل نکنی دست از سرت بر نمیدارم. روباه گفت: معلوم است چه میگویی؟ شما سلطان جنگل هستید، برایتان خوب نیست حرف نامربوط بزنید. روباه دم بریده کدام است؟ اصلا مگر روباها دم دارند که من یکی دم بریده ایشان باشم؟ شیر گفت: با این حرفها فریبت را نمی خورم. اگر راست میگویی یک روباه دم بریده یه دیگر نشان بده. روباه زوزهی کشید و چند روباه پیدا شد که همگی دم بریده بودند. روباه آنها را به شیر نشان داد و گفت: قربان، میبینید که روباها اصلا دم ندارند. حتما شما اشتباه گرفته اید. شیر نگاهش را از این روباه به آن روباه میانداخت و نمیدانست چه بگوید. در واقع جز آن که دروغهای روباه دم بریده را باور کند چاره ای نداشت. بله، و چنین بود که از آن روز مسئله شیری بین دو روباه مات است بین مردم متداول شد.
بله، و باز هم باید بگوییم حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چه زود دیر میشود. یاران، تا درودی دیگر بدرود. Thank you.
صبحتون به خیر باشه. ثانیه ها به ما اعلام میکنن که موعد خداحافظی ما نزدیکه، اما به عنوان آخرین برنامه در این شیفت شبانگاهی دعوت میکنم که برنامه دستانداز رو به مدت 15 دقیقه با ما همراهی کنید. از طرف خودم و همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدایا رو نگه دارتون.
رادیو سبا تقدیم میکنه
سلام. خیلی ممنون. حالتون چطوره؟ تشکر به استنداپ کمدی دست‌انداز از رادیو سبا خوش اومدید. میخوام از همسایه واسه‌تون بگم. نسل ما از بچگی از دست همسایه‌ها و بچه‌های اونها خیلی اذیت شدیم. یعنی همیشه به همون میگفتن از بچه مردم یاد بگیر. یعنی بچه همین همسایه‌ها. همین الان شما اگه همینطوری بیکار تو خونه نشسته باشید، از نظر مامان باباها بچه همسایه بهتر از شما بیکار نشسته. من که به این سن رسیدم هنوز با بچه های همسایه مقایسه میشم. همین دیشب دیر اومدم خونه، بابام گفت همسایه هام پسر دارن، ما هم پسر داریم، تا این وقت شب کجا بودی آخه؟ گفتم بابا بهتر نیست به جای این سوالای علکی و نگرانی‌های بیخودی بشینید دوتا کتاب بخونید؟ هیچی دیگه، بابام هرچی کتاب تو خونه داشت و آوار کرد رو سر من. همسایه ها اومدن وساطت کردن، بیرونم آوردن.
بابا جون منی، نگرون منی، من بزرگ شدم بسه دیگه، از مروبیاتون، از نصیحتاتون بابا جون شدم خسته دیگه. بابا جون من، مهربون من، من بزرگ شدم بسه دیگه، از مروبیاتون، نصیحتاتون بابا جون شدم خسته دیگه.
قدیما اینجوری نبود که ندونیم همسایه هامون کیان و چی کارن. قدیما خوب بود، همسایه ها به همدیگه سر می زدن. یادم میاد بچه که بودیم با یه همسایه از سر کوچه رفت آمد داشتیم. یادم یه بار عید رفته بودیم خونه همسایه، یه نفس و دلوپی داشتیم پسته می خوردیم، اینو نشکسته اون یکی رو آماده خوردن می کردیم. بابام فهمید همسایه داره میبینه، بهش گفت
بچه‌ست نمیفهمه، شما ببخشید. بله،
همسایه‌مون گفت
اگه بچه‌ست نمیفهمه چرا نخودچی نمیخوره؟
این روزا آپارتمان‌ها زیاده و همسایه‌ها زیادتر. همسایه طبقه بالایی داری، طبقه وسطی داری، پایینی داری، کناری داری، با هر کدومم یه جور ماجرا داری. صبح خواستم تو بالکن بشینم عینه تو فیلم‌ها چای بخورم و روزنامه بخونم که همسایه بالایی رو فرشی تکون داد. تا یه ساعت داشتم علای این موام آتشخال و ماکارونی و نمی‌دونم دستمال کاغذی و این جور چیزا درمی‌آوردم. آخه این رسم همسایه داریه.
خودشه. همینه.
بچم خوابه.
سلام علیکم. سال نوتون مبارک. صد سال به این سارا. هر روزتون نورو. نوروزتون بیار. ببخشید من مزاحم شدم.
بفرمایید.
من میخواستم بپرسم که شما این خورده نونا رو احتیاج ندارید که تو حیات ما میریزی؟
حتما احتیاج ندارم که میریزم دیگه.
برا.
تو هم سایه، تو هم نوری، تو ماهی، تو قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشینه هر شب ماست، خیالت هم نشینه هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق پناهی.
لحظات شادی آخرین بار دست انداز.
ممنون از این سر و صدای بچه های همسایه. اصلا تو این خونه های آپارتمانی از دست بچه های همسایه آدم نمیدونه چی کار کنه. اون روز از سر و صدای بچه های همسایه بیدار شدم، رفتم پایین اعتراض کنم، با عصبانیت بهش گفتم ببینم اول صبح با سر و صدا هر روز میبرنت مهد کودک، تو اون مهد کودک به چی یاد دادن؟ بچه همسایه هم خیلی راحت جواب داد:
به همون یاد دادن که تو کار دیگران دخالت نکنیم آقا.
همین بچه همسایه یه بارم به بهانه مریضی نرفت مهد کودک و کل روز سر و صدای بازی کردنش میومد. زنگ زدم مهد کودکشون گفتم:
روز بخیر، میخوام یه مورد غیبت غیر موجه رو خدمتتون گزارش کنم.
امون از این همسایه داری که بالاخره باید یکی مدیر ساختمون باشه. یادم میاد مدیر ساختمون قبلیمون هوای یکی از همسایه‌های پر سر و صدا رو خیلی داشت. هرچی ما میگفتیم برو بهش تذکر بده، ایشون میرفت دم خونه همسایه بهش میگفت:
آقا شلوغ کنین، صدا موزیکو ببر بالا، راحت باشین واقعا، چون من رعایت ما رو هم نکنید.
البته این یک ماه بیشتر طول نمیکشه.
چطور؟
چون متاسفانه مادر یه بیماری لاعلاجی دارن، دکترها به ما گفتن یک ماه دیگه بیشتر زنده نیستن.
مادر یک ماه دیگه در قید حیات نیست.
برای همین گفتیم یه مقدار صدای موزیک رو ببریم بالا، شاید یکی دو روزی بیشتر دووم بیاره.
دست انداز
اینقدر ما از دست این همسایه ها و سر و صدا و مدیر محترم شاکی شدیم که بالاخره یه روز من به بابام گفتم خودم میخوام مدیر ساختمون بشم. بعدشم یک روز رفتم پشت سر همین همسایه پر سر و صدا تو ساختمون گفتم:
اگه اولین بار بود این کارو میکرد باز قابل اقماز بود، اما چند بار، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، من دیگه واقعا نمیدونم چی بهش بگم.
البته از شانس من تا وقتی که من مدیر ساختمون بودم بلا فاصله از فرداش لوله های ساختمون نشتی پیدا کرد، سد زباله های ساختمون رو دزدیدن، نصف لامپای راه پله ها سوخت، ضبط ماشین همسایه رو هم که دزد برد، کنترلای برقم آتیش گرفت، دیگه آپارتمان داشت با خاک یکسان میشد که رفتم گفتم: همسایه ها من اشتباه کردم، اشتباه
اشتباه بود، این دروغ عاشقیت واسم گناه بود، آخه عاشق که رفیق نیمه راه نیست، این جداییمون جواب خوبیان.
یه شب دیدم یکی داره از ساختمونمون وسیله سوار کامیون میکنه. منم به عنوان یک فرد مسئول تو ساختمون داد زدم و گفتم: دزد اومده داره یه خونه رو خاری میکنه. خلاصه که شجاعانه یقه دزده رو گرفتم و حالا نزن کی بزن، زدم. یکی از همسایه ها که از خونه بیرون اومد گفت:
این آقا 6 ساله که توی این ساختمون همسایه روبروی خونه ماست، این امشب داره اساس کشی میکنه.
قدیما همسایه داری یه مدل دیگه بود. یادم میاد که ما با فامیلای همسایه ها هم فامیل بودیم. بچه که بودیم یه آقا و خانومی با 7 تا بچه اومدن 10 شب خونه ما موندن و من بهشون میگفتم عمو، ولی دیگه هیچ وقت ندیدمش. یه بار داشتم آلبوم عکسای بابامو نگاه میکردم، گفتم: پس چرا عکس اون عمو که 7 تا بچه داشت اصلا تو آلبوم بابا نیست؟ داداشم گفت:
واسه این که اون عموی همسایه سر کوچه‌ای بود، نه عموی ما، چون اونا رفته بودن سفر عموشون اومد خونه ما.
بله قدیما این مدلی بودیم. با احترام به همه همسایه های الان، انگاری بعضیا فقط اسمشون همسایه است.
این ماجرا به خیر و خوشی برگزار شد، برای اینکه آقای همسایه لطف کردن.
همسایه قربان.
بله آقای همسایه لطف کردن.
آقای همسایه.
منم همین رو میگم. آقای
شما میگی یه، اول از کلم دان.
همسایه؟
همسایه بله. آقای هم نداره. همسایه خالی.
نه همسایه آخه غلطه. توی فارسی ما اصطلاحا میگیم همسایه.
نه من کاری به این فارسی ندارم. اسمم همسایه.
اسمتون همسایه؟
اسمم همه. فامیلم ساده.
اسمم همه.
چه اسم
مسخره ای آقای
اون یه واقعا مسخره ای. یعنی زندگی من با وقتی اسم خجالت کشیده داغون شده تو جواب.
هیچ اسمی مسخره نیست، خوب نیست بخندی.
آقا ما این فکر چای هم میدنیم، منظور دیگه اینو میدنی؟
نه ببین از این شوخی ها نکنید با اسم هم دیگه.
من خجالت کشیده با وقتی اسمو که نگو.
رفته بودیم خونه بابا بزرگم، برق رفت. بابام به من گفت برو ببین شاید فیوز پریده، برو نگاه کن. بابا بزرگم هم گوشیشو برداشت نگاه کرد گفت
نمیخواد بری چون برق محل رفته، وایفای همسایه هم خاموش شده، این پسوردشونو من هک کرده بودم الان دیگه خاموش.
همسایه وقتی خوب باشه از فامیلم به آدم نزدیکتره، باور کنید اصلا این همسایه است که به داد آدم میرسه. با بابام رفتم خواستگاری، بابای دختره به من گفت
تحقیق تو از خودت شروع میکنم پسرم، چجور پسری هستی تو؟
بابام گفت نه از همسایه ها بپرسی بهتره، خدا رو شکر ما همسایه های خوبی داریم، این یه روده راست تو شکمش نیست، از خودش نپرس. هیچی دیگه، دختر بهمون پرتمون کردم بیرون اصلا.
دعوتی به دست انداز او دست انداز نه خواب کو ایده سنداز.
همسایه محترمی که حیوان خانگی داری فکر نمی کنی سر و صداش مایه آزار ما است؟ یه بار همه فامیل خونه ما بودن، بابام به شوهرخالم گفت
یه دهن آواز بخون دلمون واشه.
شوهرخالم گفت دیر وقته، همسایهاتون ناراحت نشن یه چیزی بگن. بابام گفت
نه بابا، اونا هم گربهشون تا صبح میو میو میکنه، ما هیچی نمیگیم بهشون.
شوهرخالم به من و من به افق خیره شدم. قدیما مهمونی ها بیشتر بود، حتی همسایه ها هم یه وقتایی خونه آدم میومدن مهمونی، تو همون مهمونی ها و بروبیاها یه وقتایی دختر و پسر همسایه از همدیگه خوششون میومد و یه وصلتی هم میون همسایه ها در میگرفت. حتی شما میتونستی تو مراسم خواستگاری دختر همسایت شرکت کنی و اظهار نظر هم بکنی، حق رأی داشتی در اینجور مواقع. از قدیمای خودم واسهتون تعریف میکنم که رفتم بالای مجلس خواستگاری همسایه و شروع کردم به حرف زدن.
یکی دیگه هم این بود که گفتم خاله سقراط دختر خاله سقراط دست به سیاه‌سفید نداده است. این دو سه ماهی بود که یرقان گرفته بود. شما میدونین که کس که یرقان گرفته نباید دست به سیاه‌سفید بزنه دیگه. اگه نه دختر خاله سقراط که همچی کار نکرده که نیست که. از 5 سالی که توی خونه آدم خیلی ظالم کار میکرده سو کلفتی میکرده سو میدم آشپزی و خیاطی و نمیدونم جارو و پارو و قضا میپخته سو از این کارم میکرده سو هی هم میزدن پسی گرننش و هی کتکش میدن. آخر سرینم یه تیک نون و یه خود دوغ میذاشتن جلوش واز دوباره ازش کار میکشیدن. میخوام بدون بگم ها همچین نازلی ببه با به چه ننه و لوسان و نور نیست، کتک خورده است. حالا شما اگه بخوان میتونین بزنیندش، اگه هم نخوای میتونی نزنیندش دیگه، اون بسته که به انصاف خودتون داد.
حرف آخرم اینه، چه خوبه که همسایه خوبی واسه هم باشیم و اگه پیر مرد و پیر زنی در نزدیکی ما همسایمون هستن هواشونو داشته باشیم. اینم بگم که ای کاش همسایهی باشیم که وقتی از همسایه ها دور میشیم دلشون واسمون تنگ بشه.
خودتی؟ کجا؟ اینجا کجا؟
به خدا باورم نمیشه.
منم همینطور، به خدا همیشه به بچه ها میگذم یه همسایه نازنین داشتیم اونو گمش کرده.
خیلی قربونه تو برم.
به خدا هر وقت از اونجا که رد میشم و انقدر یاد شما ها میکنم.
راستی اینم بگم که در مورد همسایه داری گفتن خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد میکنه. قربون شما، مواظب خودتون باشید، مواظب همسایه هاتون باشید، خیلی ارادت داریم. خدا.
این برنامه کاری بود از من ساسان گلستانه، به نویسندگی معصومه پاکروان و صدا برداری الهام موسوی ظفر و آهنگ سازی و تهیه کنندگی مهدی پور اسماعیلی. خدا نگهدارتون باشه.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است.